أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المآثر الباقریه و الآثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد آل محمد. بهم نتولا من اعدائهم نتبرع الی الله. در بین لیالی 19 و 21 و 23 ماه شریف رمضان، اونچه که فرمودن و روایات نقل شده برای ما، شب 23 احتمال بودن شب قدر قوی تر از دو شب 19 و 21. از طرفی هم شب 23 دیگه مقدرات ما ابلاغ میشه، امضا شده، تایید شده، کار بسته میشه. بالاخره تا یک سال آینده سرنوشت ما چه خواهد شد تا امشب رقم خورده و از امشب به طور رسمی اعلام میشه و ابلاغ میشه و در برنامه خدای متعال هر چیزی در جای خود قرار داره، چیزی از برنامه خارج نمیشه، همه چی در ید قدرت خدای متعال. انشالله که خدای متعال امشب رو برای ما شب مبارکی قرار بده، شب پر برکتی قرار بده، نه به قابلیت ما، لیاقت ما، نه به اینها نگاه نکنه، به کرامت و فضل و انعام خودش نگاه کنه و با تفضل برای ما سرنوشتمون رو رقم بزنه. هدیه به ساحت مقدس صاحب امشب، حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف، یه صلوات دیگری تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی ما. در ماه مبارک رمضان بحثمون حق الله بود امسال و در این حق الله دلائلش رو هم با هم مرور کردیم. چرا حق الله؟ چون همه حقوق بسته به این حقه. از توصیه های مؤکد امیرالمؤمنین علیه السلام هم همین شناختن و رعایت حق الله تو مواضع مختلف، چه در مقام وعظ، در مقام خطابه که با مردم سخن میگن، چه در شرایط خیلی حساس سیاسی و اجتماعی. هم امیرالمؤمنین علیه السلام هم امام حسن مجتبی علیه السلام که بعد از شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام سکاندار این کشتی امامت شدن، مسند نشین این سریر عزت شدن، هر دو بزرگوار، البته از ائمه دیگه هم همینجور، در آیات قرآن هم باز از این حقوق صحبت به میان آمده. رعایت این حقوق خیلی مهمه و بعدم موجب رعایت حق ما از ناحیه خدای متعاله. این مسئله کمی نیست. خدا به تفضل و کرامت خودش نسبت به ما برای خود حقی رو قائل شده و واجب دانسته. خدا باید چه کنه؟ خدایی کنه، سرپرستی کنه، تدبیر کنه امر ما رو، ما رو هدایت کنه، یهدی من یشا یذل من یشا و همه مواردی که این دو شب در این دعای وزین و ثقیل و مهم جوشن کبیر با هم تلاوت میکنیم، ویژگی هایی که خدای متعال داره، چقدر فرازهای عجیب شگفت‌انگیز و کاربردی. بعضی وقتا شما وصف میکنید، این وصف خیلی به حال و روز من بر نمیگرده. وصف کنید خدای متعال رو مثلا در عرش، در ملکوت آسمان ها، یه وقتی هست نه، این ویژگی هایی که در جوشن کبیر میخونیم واقعا جوشنه، یک زره. رابطه خودمون رو با خدا این دعای جوشن کبیر خیلی خوب تنظیم میکنه. البته به شرطی که فقط دعا نخونیم برای ثوابش، که البته ثواب داره، برای ثواب فقط نباشه، تأمل کنیم تو این فرازها. گرچه به خاطر محدودیت وقت ما مجبوریم سریع فرازها رو بگذاریم، ولی خب آدم فرصت میکنه چند فراز به چند فراز. من به نیت شما بزرگواران، به نیت عزیزانی که تو جلسه هستن، این دعا رو تلاوت میکنم. انشاءالله این نیت رو خدا بپذیره، ثواب قرائت همه بنده ها رو خدا به شما هم بده و همینطور هم هست، چون واقعا من با این نیت قرائت میکنم. رضا اگر یه فرازی، چند بخشی جا موندیم نسبت به فرازهای دعا و تأمل کردیم در بعضی از فرازها، چیزی از دست ندادید انشاءالله. اون تأمل امشب خیلی مهمه، تفکر، تأمل، تعلیم، آموختن. حالا ما اینجا که امکان کلاس درس نداریم، یکی از بهترین و با فضیلت ترین اعمال در شب قدر همینه، این دریافته. وقتی در آسمان ها، باب های آسمان ها بازه، وقتی نور الهی داره تلألؤ میکنه بر قلوب مؤمنین، به ویژه با این ارتباطی که برقرار کردن، با این ضیافتی که به پا شده، بهترین موقع برای دریافت نور علم، نور حقایق. دوستان نوجوان، واقعا برای شبهای قدر یه حساب دیگری باز کنن، غیر از همه زندگیشون، همه هیئت‌هایی که تا حالا رفتن و میرن و همه جلساتی که تا حالا شرکت کردن و میکنن. و شب قدر قابل مقایسه با هیچ شب دیگری نیست. خیر من الف شهر، اینکه از هزار ماه، یعنی 80 سال، یعنی یه عمر، یک شب از یک عمر ارزشش بالاتره. دیگه الان خیلی هم کم دیگه آدم به 80 ساله میرسه. داشت این خبرها اعلام میکرد، میگفت ما داریم میگردیم خلاصه دنبال 80 سال و اینها، که براشون عرضم به حضورتون که این واکسن ها رو بزنیم. حالا انشالله از این واکسن ها در امان باشن عزیزانمون. خدا کنه این واکسن ایرانی زودتر بیاد، هیچ اعتمادی به این واکسن های دیگه خارجی نیست. ولی در این حال گفت تماس میگیریم، منتظر میشیم بیان، معلومه. البته دهه آینده اگر به همین منوالی که الان تا الان سپری شده، خانواده های کم فرزند، دهه آینده ما دهه پیری داریم، 70-80 ساله هامون خیلی بیشتر از جوون هامون خواهند شد کم کم، و اون موقع جامعه کمرش میشکنه، نظام با یک مشکل اساسی از درون روبرو میشه. این برکتی که الان میبینیم قالب جوانانمون تو جلسات و اینها، این برکت و این حضور دیگه نخواهد بود. و بعدم بار ما مسنترها رو دوش جوانها میفته و مسئله میشه اقتصاد، فرهنگ، سیاست، امنیت، همه چی مسئله میشه. خدا نگذره از کسانی که به عمد مسبب این امر شدن، تحت برنامه اتاق جنگ امریکا. هنری کیسینجر وزیر خارجه امریکا یه تاریخ خیلی سیاهی داره، یکی از کسانی که این ایده کنترل جمعیت رو داد، این ملعون بود. یه وزیر خارجه امریکا میتونه چه جنایتی بکنه؟ و در بسیاری از کشورها کاری کرد که اصلا خود کشورها داوطلبانه شروع کنن عقیم کردن ملت خودشون، من جمله ایران. جزء طرح جهانی کنترل جمعیت، فریب بزرگی که خورد دولت ما در اون سالها و بعدم ادامه داد این فریب رو، این امتون خود ادفن خدعت. وقتی از شما رو میخوان فریب بدن، فریب نمیخوری. یه وقتی از نه فریبتون میدن، فریب میخورید. یکی از مشکلات این شبها که ما باهاش روبرو هستیم، خانواده های بسیاری هن که قدرت فرزندآوری ندارن، خودشون هم نمیدونن علت و مشکل چیه. دوا و درمون هم خیلی کردن، بعد نگاه میکنی میبینی طبق همون برنامه، حالا یا با برنامه قضاییه یا با هر برنامه دیگری یا پزشکی، که در حوزه پزشکی هم کم جنایت نشد، به دست خود دولت‌ها، ملت‌هاشون عقیم شدن. کنترل جمعیت یکی از این ناحیه، یکی هم کشتار بیرحمانه جنین که در کشور ما هم متاسفانه آمارها وحشتناکه. بسیاری از این جنین‌ها دیگه به بلوغ رسیدن، یعنی سن 4 ماهگیشون گذشته. به بهانه اینکه فرزند شما به دروغ، به خاطر نسخه های دشمنان بشریت، یعنی همین هنری کیسینجر و تیمش، یعنی همین امریکا، به بهانه اینکه فرزند شما اگر به دنیا بیاد ناقص الخلقه به دنیا میاد و فلان بخش بدنش نیست و فلان مشکل رو خواهد داشت، خانواده ها رو مجبور میکنن به سقط جنین، که قتل بی برو برگرد قتله. و این جنایت و فاجعه تو کشور ما همین الانش هم خیلی بیشتر از کرونا داره تلفات میگیره، خیلی بیشتر. اگر کرونا اونهایی که بیماری مزمنی دارن یا سن زیادی دارن یا مقاومت بدنشون مشکل داره رو بیشتر در معرض خطر قرار میده، اما این توطئه فرزندان رشید و برومند آینده این کشور رو میکشه. خلاصه قاعده کنترل جمعیت که حدود 40 سالی، بیشتر از 40 ساله جزء برنامه نظام حاکم سلطه شده، تو کشور ما هم خطر جدی ایجاد کرده. امیدواریم انشاءالله به برکت این شب قدر مشکل بسیاری از خانواده های مؤمن و متدین ما، هموطنان ما و در سراسر جهان نسبت به تولید نسل حل بشه و این معضل جدی امر خانواده اصلاح بشه. در این دولت که متاسفانه هرچه فریاد بود زده شد، ولی هیچ عزمی در وزارت بهداشت برای رفع این نقیصه نبود، که حالا بعدم گرفتاری با کرونا و اینها که اصلا مشغولیت اینها 100% یه مورد دیگه ای شد. خلاصه مراقب باشیم وقتی خدای نکرده نباشه در جمع ما، در خانواده های مؤمن، کسی که بنشینه به دلایل پوچ بگه نه امسال فرزند نه سال بعد. شما از سال بعد چه اطلاعی داری؟ اومدیم و اینها یه ویروس دیگه ای رو انتقال دادن، اومدیم یه برنامه دیگه ای برای بشریت طراحی کردن. چرا این کار رو میکنید؟ چرا ظلم میکنید به خانواده خودتون و نسل خودتون، آینده برای آینده به کشور خودتون؟ یکی از منابع قدرت نظام اسلامی کشور اسلامی، پیغمبر اکرم فرمود همینه، ازدیاد نسل اباهی بکم الامم نسبت به امتهای دیگه. من به تک تک شما مباهات میکنم. خلاصه این دوتا نکته تذکر خانوادگی رو خواستم اول عرضم تقدیمتون بکنم، چون شب مهمیه. بالاخره تصمیم های اساسی خدا میگیره، ما هم حواسمون جمع باشه، رو هوا و هوسمون تصمیم نگیریم. ببینید خدا برای نقش آفرینی در سرنوشت ما در طول سال آینده چه تشریفاتی رعایت میکنه، چون مهمه برای خدا، برای خدای متعال زندگی سال آینده ما مهمه، همه چیش مهمه، فکر کردنمون، رفتارمون، حب و بغضمون، گرایش هامون، علایقمون، همه چیش برای خدا مهمه. خانواده فرمود ما بنا فی الاسلام یا بنی فی الاسلام احب الالله من التزویج. هیچ بنایی در اسلام محبوبتر پیش خدای متعال از این پیوند خانوادگی، تشکیل خانواده نیست. و بعد حالا بحث های تولید نسل که خیلی الان بحث امنیتی شده در نظام ما، علاوه بر حالا توصیه دینی، علاوه بر توصیه اجتماعی، بحث امنیتیه. دشمنان دین ما برای نسل ما برنامه ریختن، اینجور قتل عام جنین، اینجور ناقص کردن زنها و مردهای ما، عقیم کردنشون. خب امیرالمومنین علیه السلام دیشب یه روایتی رو مرور کردیم، تو همین ماه فرمود حسن جان میری مسجد، حمد خدا رو میگی، ثناء پیغمبر اکرم رو میگی، سه جمله بگو و پایین بیا از منبر. اون سه جمله رو دیشب عرض کردیم، چون حالا اکثر رفقا توی اون جلسه دیشب نبودن، یه تذکری عرض بکنیم عبور کنیم، چون این هم همون ادامه بحث حق الله مونه. وذکر جدک رسول الله به احسن ذکر. حسن جان بعد از حمد کثیر خدای متعال از جدت رسول الله به بهترین ذکر یاد کن و قول و بگو لعن الله ولدن اقا ابوی، خدا لعنت کنه فرزندی که آق پدر و مادرش بشه. دوباره امیرالمؤمنین فرمود لعن الله ولدن اقا ابوی، لعن الله ولدن اقا ابوی. سه بار امیرالمؤمنین تکرار کرد، فرمود میری مسجد سه بار اینجوری تکرار میکنی، خدا لعنت کنه به فرزندی که آق پدر و مادرش بشه. پدر و مادرش ازش ناراضی باشن، عاق بشه. حالا بحث عاق رو عرضم به حضورتون که دنبال کنید، توی موقعیت مبسوطی بشنوید، از عزیزان بخواید، دوستان جوانمون براتون بگن چجوری آدم عاق پدر و مادر میشه که همه ثواب و خیر و عبادت و طاعت همه چی از بین میره. فقط کافیه کسی عاق پدر و مادرش شده باشه، قلبا نارضایتی رو برای پدر و مادرش ایجاد کرده باشه تو اون شرایط خاص. دومین جمله رو که فرمود حسنم بگو، فرمود بگو لعن الله عبدن ابقى عن موالی، خدا لعنت کنه یه رعیتی رو که از اون سرپرستش، از اون اربابش، یه غلامی، یه رعیتی از اون سرپرست و اربابش فرار کنه. بعد فرمود علی جان بگو، حسن جان بگو لعن الله غنمن زلت عن الراعی، خدا لعنت کنه گوسفندی رو که از چوپانش جدا بشه، گم شه، گله رو رها کنه و بره. واقعا خدا گوسفند رو لعنت کنه؟ هر کسی اینو بشنوه میگه منظور چیه امام حسن؟ تو مسجدم همینو سوال کردن، حسن ابن علی منظور شما چیه از این ستا لعنت؟ انقدر محکم چند روز قبل از شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام، امام حسن مجتبی فرمود که هر کی جوابشو میخواد از امیرالمؤمنین بپرسه. امیرالمؤمنین به من فرمود بیام اینو در مسجد بگم. سخنرانی که نبود که بخواد خودش شرحش بده، و همین که مراجعه داد همه رو به امیرالمؤمنین، خود این یه مسئله است. فدای امیرالمؤمنین بشم که بخواد با مردم حرف جدی بزنه باید طراحی کنه. وقتی یه جامعه ای اینقدر بیچاره باشه، اینقدر بدبخت باشه که تشنه سرچشمه علم مثل علی علیه السلام نباشه، معلومه این جامعه بعدش به دست کی سپرده میشه؟ کسی مثل معاویه تو این جامعه حکومت خواهد کرد؟ کسی مثل یزید این جامعه رو بی اسمت خواهد کرد که از تر قباش حجاج ابن یوسف ثقفی بیرون بیاد که کلی حرامزاده توی مکه و مدینه درست کنه؟ خدا نکنه جامعه ما به اینجا برسه. الحمدلله الان توجه هست، اما خیلی بیشتر از اینها باید باشه. امیرالمؤمنین یه مطلب جدی میخوان برای جامعه مطرح کنن، باید یه طراحی ویژه‌ای برای این ابلاغ صورت بدن. خودشون یک جمله رو بالای منبر بگو و برگرد، هر کس هم پرسید مسئله چیه بگو خود امیرالمؤمنین سوال کنید. من یادم میاد اون موقعی که امیرالمؤمنین صحبت میکرد چقدر اینها نالایق بودن، امیرالمؤمنین میفرمود سلونی قبل ان تفقدونی. خب بابا علی پیش شما، سوال کنید هر چی که بپرسید. خدای متعال در علم من قرار داده، علم گذشته، علم حال، علم آینده، علم مکنون، علمی که هیچ نبیگی نداره، هیچ مرسلی نداره، هیچ ملکی نداره، نسینه مخزن و منبع علومه. بپرسید. یکی بلند شد از وسط جمعیت گفت یا علی این محاسن من چند تا دونه ریش داره؟ مثلا چند تا دونه مو داره؟ و امیرالمؤمنین حق داره از اینها ناراحت بشه؟ اینجا امیرالمؤمنین سوال ایجاد کردن، اومدن پیش امیرالمؤمنین گفتن یا علی منظور شما چی از این سه لعنت مهم؟ لعنت به فرزندی که عاق پدر و مادرش بشه، لعنت به غلامی که عاق فرار کنه از دست اربابش، لعنت به گوسفندی که از گله جدا بشه، از چوپان جدا بشه. امیرالمؤمنین فرمود ان کنتو انی کنتو مع النبی فی الصلاة صلاحا فی الصلاة سلاحا فضرب به یده الیمنا الى یدی الیمنا فاجتذبها فضمها الى صدره ذمن شدیدا. ما یه وقتی با پیغمبر داشتیم نماز میخوندیم، نماز که تموم شد پیغمبر دست راست من رو گرفت به سینه خودش فشرد، فشردن خیلی شدیدی. سپس فرمود یا علی قلت لبیک، عرض کردم بله لبیک، من در خدمتم، فرمان. اینجوری که حضرت منو کشید طرف خودش به سینه و آغوشش، چی شده؟ چه امر مهمی اتفاق افتاده؟ پیغمبر فرمود انا و انت، من و تو علی، ابوا هذه الامه فلعن الله من اقنا، قل آمین. قلت آمین. پیغمبر فرمود من و تو علی پدران این امتیم، لعنت خدا بر کسی که آق من و تو بشه. بگو املی علی آمین. من عرض کردم آمین. قال انا و انت مولا یا هذه الامه فلعن الله من ابقى عنا، قل آمین. قلت آمین. من و تو علی ارباب این رعیتیم، مردم بسان غلام در محضر امامن، لعنت خدا بر کسی که از امامش فرار کنه. بگو علی آمین. و من عرض کردم آمین. بعد فرمود انا و انت، من و تو علی، راعیان هذه الامه، من و تو علی چوپان این امتیم، فلعن الله من ذل عنا، قل آمین. قلت آمین. لعنت خدا بر کسی که من و تو چوپان این امتیم، لعنت خدا بر کسی که از این چوپانش جدا بشه، یعنی تحت مدیریت و سیطره چوپانش قرار نگیره، مثل گوسفندی که تحت مدیریت و سیطره چوپانش قرار نمیگیره، میره خارج میشه. اولا ممکنه به مراتع مثلا علف حرز، علف زهرالود بره، توی مرتع حرام اصلا، جایی که نباید بره، توی بره جایی که دره است، بره جایی که صخره است، بره جایی که در معرض پاره کردن گرگه. از چوپان کسی جدا بشه دیگه سلامتش قطعا تضمینی نداره. لعنت بر کسی که از چوپانش جدا بشه. و من و تو علی چوپان این امتی، هم ارباب، هم چوپان، هم پدر. یعنی رابطه ما با امام رو پیغمبر به این زیبایی ترسیم میکنه. حالا امیرالمومنین نزدیک 30 سال امام این امته، الان باید امیرالمومنین اینها رو بگی؟ نه، قبل از این امیرالمومنین هزاران بار پیغمبر اکرم هم همینجور این جایگاه رو گوشزد کردن، منتها الان امیرالمومنین میخوان به شهادت برسن، حجت رو تمام میکنن برای امام بعد از خودشون، برای امام حسن مجتبی علیه السلام. حالا شما حساب کنید این امت 5-6 ماه بیشتر حکومت امام حسن رو تحمل نکرد، یعنی شدن یه امت ملعون که شدن آق امامشون، که فرار کردن از دست اربابشون و دور شدن از گلشون، از تحت مدیریت و سیطره چوپانشون. و بعد لعنت. دوستان نوجوان، نسل شما یه سری واقعیت ها رو خوب باید بدونه. جوون ها بخواه، یه وقتی یه نسلی رو میخواستن دعوت به دین بکنن، همش اون بخش رحمت دین رو بهشون میگفتن. چی شد نتیجهش؟ نتیجهش این شد به پر قباشون برخورد تا به یه مشکلاتی رسیدن. تا جنگ شد 90% از کسانی که باید جبهه برن شرکت بکنن نرفتن، گفتن سخته، ما جون نمیدیم. چرا جون باید بدیم؟ ارتش بره وظیفشه، کشور رو میگیرن، بگیرن. کوس بیخیالی زدن، بیغیرتی زدن،
که نسل اینجوری بودن، گفتن بار ما رو دیگران به دوش بکشن. یه عده یک همی بار 36 میلیون جمعیت رو به دوش کشیدن، یه عده کم یعنی کمتر از 1 میلیون. چرا؟ چون اساسا اینجوری تربیت شده بودن، با ناز تربیت شده بودن. فکر میکردن دین یعنی همیشه در ناز و نعمت قرار بگیری و همیشه از طرف مقابل التماسه. نه، ناراحت نشو عزیزم. این برنامه‌ای که شبکه 4 داره میده راجع به بعد از مرگ، حالا اون نمونه‌های غربیش رو ما یه نقدای جدی داشتیم تو بحث‌های تحلیلیش، اما الان این نمونه‌های ایرانی خود ما رو که نشون میده، از عزیزانی که توی مدافع حرم بودن، از عزیزانی که الان نه تصادف کرده یه مشکلی پیش اومده، از نمونه‌های خودمون، کسانی که رفتن اون عالم رفتن و برگشتن، و اینکه این اعمال چگونه ریز به ریز حساب میشه. و بعد نه اینجا قیامت هم که نیست، ما رو عالم برزخه، هیکل و هیمنه مثلا موهش و وحشتناک مثلا ترسناک اعمالش رو طرف میبینه، یا او دیگری توی عذاب قرار میگیره، اون یکی دیگه هر کسی یه جور میاد تعریف میکنه. همین الان که تعریف میکنه بعد از 13 سال، الان که تعریف میکنه بعد از 5 سال 6 سال، بدنش میلرزه، رنگش میپره، شروع میکنه منقلب شدن و اشک ریختن. یا آقا جدیه، حساب کتاب داره ذره ذره. چرا اینجوریه؟ وقتی بحث اینه که حق خدا رو بشناسیم، یعنی اینکه به راحتی از کنار دستورات خدا به راحتی عبور نکنیم. چقدر راحت تو این 1400 ساله حق امام رو نادیده گرفتن همه. شب قدر، شب اصلا شب ولایت، تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. چرا سلام بر این ملائکه و روح؟ چرا خدا نمی فرماد تنزل الملائکه و الروح، بعد بگه اجتمع الانس، مثلا انس هم جمع میشه؟ چرا تو این ضیافت دیدار ولی انسان نیست؟ ملائکه مقرب خدا باید نوبت بگیرن، شب قدر بیان پایین به امامشون، به اربابشون، به چوپانشون، به پدرشون عرض ارادت کنن، تجدید بیعت کنن، تجدید عهد کنن. مثل ما همه ساله که می رفتیم 19 دی محضر مقام معظم رهبری، که متاسفانه با این ولیه کفر و نفاق کلن این برنامه فعلا همین جوری مثل امسال روز قدس ما دیدار محرومیم از نزدیک. چرا آدم باید از نزدیک بیره مقام معظم رهبری رو ببینه؟ به همون دلیل که ملائکه از نزدیک از آسمان میان پایین محضر بقیت الله میرسن. این آمد و رفتن پیش ولی و امام، این ضرورته، این ضرورته، ضرورته از نزدیک آدم بره. چرا ما رو دستور میدن جمع بشیم شبهای قدر؟ اجتماع ما مهمه. پیغمبر فرمود اجتماع کنید تا صبح احیا کنید. ما تو خونه هامون هم میتونیم احیا کنیم. چرا خودمونو به آب آتش میزنیم که اجتماع کنیم؟ چرا امیرالمومنین شب 19 که شب شهادتش بود از توصیه برای اجتماع در شب قدر دست بر نداشت و ناراحت شد از این که مردم این اجتماع رو صورت ندادن، بلند شدن بی اعتنا رفتن خونه هاشون؟ فرمود حسن جان من دیگه از خدا خجالت میکشم. خب امام این امته، یه چوپانی برگرده به آبادی گله او رو رها کرده باشه رفته باشه، معلومه این چوپان سرش رو بلند نمیتونه بکنه نسبت به اهالی اون روستا. ازش میپرسن گله رو چه کار کردی؟ امیرالمومنین خجالت میکشه مقابل خدا سر بلند کنه وقتی رعیتش او رو تنها میگذارن. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، خدمت امام میرسن، خدمت امام میرسن. براشون این مهمه، نوبت میگیرن مقربین. روایت رو من میدیدم کی نوبتش بشه که از عرش و ساق عرش و کجا و کجا و کجا بیاد پایین برسه خدمت امام. شما میدونید زمین دورترین نقطه به عرش خداست، دورترین نقطه به عرش خداست. هیچ کس الان توی این مملکت برنامه ریزی نمی کنه آقا باید دیدار داشته باشه. چرا نباید دیدار داشته باشه؟ اسباب دیدارشو شما و هم موظفید فراهم کنید. بله حسینیه امام نمیشه، خب حسینیه امام که نوبر نیست، فضای باز تو امکان دیگه با یه جمعیتی یه مقداری کمتر. چرا ولی یه ما رو محصور کردید؟ چرا راه ارتباط این امت رو با امامش بستید؟ به چه توجیهی؟ به توجیه سلامت؟ ما که میفهمیم این قبیل اجتماعات با رعایت این دستورات هیچ ضرری که نداره، هیچ این قبیل اجتماعات با رعایت این شیوه نامه ها هیچ ضرری که نداره هیچ، خودش درمانه، بهترین نوع واکسیناسیونه. علت علمیشو بذارید به وقت دیگه ای با هم بحث کنیم. قبلا صحبتاشو با هم داشتیم. بالاخره این روز جهش داره، آمده رفته، خیلی ها رو درگیر کرده، خیلی از ماها هممونو. بعضی بدنها مقاومه، تونسته این ویروس رو کنترل بکنه، ضعیفش بکنه، ولی تو بدن بوده یه مدتی باشه، یه درگیری داشته و تمام شده. طرف نترسیده، اصلا شاید متوجه اومدن ویروس تو بدنش نشده، رفته مثل یه سرماخوردگی طی شده. وقتی اجتماعات تشکیل میشه با رعایت موازین، افراط و تفریط توش نمیشه، این ویروس ضعیف شده تو بدن همه، تو همین نقل و انتقالات، اونایی که نگرفتن میگیرن، اونایی که گرفتن چون ویروس ضعیف شده رو میگیرن، قدرت پیدا میکنن، مقاومت میکنن در برابرش. خود این یه نوعی واکسیناسیون طبیعیه، بدون استفاده از خود ویروس ضعیف شده بیرونی که بخوان تزریق کنن، بلا ببرن این واکسن‌های خارجی تو بدن حیوانات این ویروس رو وارد کنن، بعد برن اون ویروس رو یه خود ضعیف شد در بیارن، اون ژن و اون هورمون و هر چی هست بیان برن همونو بکنن واکسن، بیان برن تزریق کنن تو بدن آدمیزاد. بسیاری از پزشکان ما، پیراپزشکان ما، پرستاران ما تو همین قوم التماس میکردن به بعضی از عزیزان، آقا تو رو خدا ما نمیخوایم بزنیم، محدودیت برامون ایجاد میکنن. میگن ما دفترچه شما رو مثلا امضا نمیکنیم، امتیازات شما رو بهتون نمیدیم، مطب به شما ممکنه بسته بشه و و و کارتون رو از دست بدید، ما نمیخوایم ویروس رو بزنیم. آقا میگین در معرض خطریم، بابا قبول داریم، ما میتونیم از طریق دیگه ای این واکسن رو بزنیم، واکسن خارجی رو نمیخوایم بزنیم چون بهش اعتماد نداریم، حداقل صبر کنید واکسن ایرانی بیاد ما بزنیم. قبول نمیکنن. بعضی از عزیزان ما که حتی نمونه ای از خانواده های شهدا بودن واکسن خارجی رو گرفتن، اصلا بدون هیچ علائمی با همون واکسن از دنیا رفتن، چون ویروس ضعیف شده رو این طاقت نداشته بدنش. خب بگذاریم کلام یجرر کلام نشه. حق امام، چرا خدا جدی میگیره؟ چرا خدا جدی میگیره؟ له الخلق و له الامر، حق داره خدا جدی بگیره. او آفریده، او نظام هستی رو برنامه ریزی کرده، بر اساس برنامه او باید پیش بری. یه نسلی تربیت شدن آقا ما از اسلام یه دینی میخوایم که خیلی به ما بر نگرده، هر جوری ما تونستیم دینداری بکنیم همون جوری دینداری کنیم. پس فردا اگر امام زمان بیاد، مردم ما امروز اگه امام زمان بیاد حاضرن اون رو بپذیرن؟ والله حاضر نیستن اون رو بپذیرن. چرا؟ چون حضرتش طبق روایات محکم ما نه یکی نه دوتا نه دهتا نه صدتا به سنت پیغمبر یعنی سیف ورود خواهد کرد. یعنی خدا تا همین الان که مهلت داده 124 هزار پیغمبر در این راه کشته شدن. چه ظلم ها شده، میلیون ها نفر انسان موحد در طی این قرون و اعصار مظلومانه به قتل رسیدن، تا رسیده به اسلام. تازه تو این 1400 سال چقدر ظلم شده. خب بس دیگه، خدای متعال معلومه وقتی میخواد با امام زمان ارواح و نافداکار رو اصلاح کنه دیگه تعارف نداره به کسی دیگه. زمان زمان مهلت نیست، چرا باید مهلت بده؟ یه هر حرفی رو گوش ندید اون آقای کارشناس در تلویزیون قم. من البته مستقیم نشنیدم، گفتن اینجوری گفتن. و برید روایات رو دقیق بخونید، برید آیات رو دقیق بخونید. شما آیات عذاب قرآن رو ببینید، برخورد بقیت الله الاعظم خیلی خفیفتر از آیات قهریه و عذاب الهیه. آقا شب قدر از رحمت خدا حرف بزن، شب قدر از رحمت خدا حرف میزنم برای کسی که میخواد توبه کنه در خانه خدا. بله، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خدا همه گناهانتون رو میبخشه، توبت رو میپذیره، اون یه بحث دیگه است. اما اگر یکی قد راست کرد مقابل خدا، گفت من حاکمیت تو رو قبول ندارم، حاکمیت ولی تو قبول ندارم، تحقق دین تو قبول ندارم، خدا برای این دیگه از باب رحمت وارد نمیشه. علی ابن ابی طالب علیه السلام، ائمه هدا علیهم السلام کم ارزش داشتن در نظام هستی که قربانی شدن در راه طغیان و عصیان این جماعت. بنا نیست دیگه دوباره تکرار بشه مظلومیت امیرالمؤمنین، بنا نیست دیگه تکرار بشه. دوستان جوان حواسمون رو جمع کنیم، دستورات خدای متعال رو جدی بگیریم، جایگاه خدای متعال رو جدی بگیریم. حتی اگه کسی میخواد گناهی در روایت داره، میخوای گناه هم بکنی، حواست باشه که خدا هستا. وقت نگو خدا نیست، نمیبینه فلان، نه. امیرالمؤمنین دیگه چی مناجات میکنه؟ مناجات شهبانی، خدایا من نمیتونم از گناه دست بردارم الا فی وقت ای قصدنی به محبتک. وقتی به هم محبت میکنی اون موقع گناه دست برمیدارم. یعنی من وقتی گناه هم میکنم حواسم هست که تو محبت به هم داری. حواست به خدا باشه، جایگاه خدا رو داشته باش. نگو کدوم خدا، کدوم دین، کدوم حق. امیرالمومنین میفرماد من وقتی لعنت میکردم، پیغمبر لعنت میکرد و من آمین میگفتم، آمین میگفتم لعنت پیغمبر رو به امتی که از امامش فرار میکنه، به امتی که از امامش جدا میشه، به امتی که دل امامش رو میشکنه. دیدم دو نفر دیگه هم با من دارن آمین میگن. گفتم یا رسول الله صدای دو نفر میاد، صدا رو میشنیدم، این دو نفر کیان؟ پیغمبر فرمود یا علی اینا جبرائیل و میکائیلن. رفقا حق امام رو جدی بگیرید. یه وقتی اگر بزرگ شدی، رفتی رسیدی به یه جایی، جانشین امام زمانت ولی فقیهته، فرمانش رو جدی نگیری ملعونی. حالا چه کسی به تو لعنت بکنه، چه کسی لعنت به تو نکنه، پیغمبر و امیرالمؤمنین قبلا لعنتت کردن. وقت میدونی کسی که مورد لعن قرار میگیره تمام زندگیش سیاه میشه؟ لعن بار داره، اثر داره. جامعه ما امروز میتونه الان ظهور بقیت الله رو تحمل کنه؟ معلوم نیست. چرا میگی معلوم نیست؟ چون الان تو مردم یه دعواییه. نه الان، تو این 7-8-10 ساله یه موجی توی این کشور تونسته مردم رو تقسیم کنه به کسانی که حاضرن سختی برای دین بکشن، حاضرن اگر تکلیفشون مقابله و مبارزه با جبهه کفره مبارزه و مقابله کنن، با یه عده کسانی که حاضر نیستن. آدم های خوبی هن، آدم های بدی نیستن. میگه آقا من حال و حوصله جنگ ندارم. یه کسی دروغ گفت، گفت من رئیس جمهور بشم جنگ نمیشه. شد، بدترین جنگ تحمیل شد، 160 کشور به ما حمله کردن عوض 60 کشور دوران دفاع مقدس. اینا میگفتن ما رئیس جمهور بشیم حکومت دست ما بیفته جنگ نمیشه. خب پس شد. داعش گفت ما تهران مقصد بعدیمونه، بعدم بریم خراسان حرم علی ابن موسر رضا رو با خاک یکسان کنیم. اگه حاج قاسم سلیمانی و اگر مردان میدان نبودن الان کجا بودیم ما؟ چه می کردیم؟ یه عده‌ای رفتن بیرون مرز. امیر المؤمنین علیه السلام اون همه فریاد می زد بابا معاویه اومده داره روستا به روستا مرزنشین ها رو غارت می کنه، جلوشو بگیرید. تکون نمی خوردن. حالا مقام معظم رهبری الان جوونا میرن اجازه بدید ما بریم، نه یه میلیون، ده ها میلیون از آقا میخواستن که برن تو سوریه و عراق و حتی یمن، حتی کشورهای دیگه برن بجنگن. آقا میفرمون نه، اینقدر هنوز ضرورت نشده، به اندازه کفاف هستن مردان مرد هم از ایران هم از جهان اسلام. هشت الشعبی، دفاع وطنی، انصار الله، حزب الله، زینبیون، فاطمیون، ها، فاتحین، خب اینا همه نیروهای ولایتن. خب یه عده اینجوری هستن، یه عده هم اینجوری نیستن. بهش میگی چرا تو در دولت دوم که میدونستی خط و ربط اینها اینجوریه، عملا هم که کارایی نداشتن، این اتفاقات هم افتاده، چرا؟ بعد میگه که بابا گفتیم جنگ میشه، درد سر نخواستیم، درد سر پردا امام زمان بیاد میخوای چیکار کنی؟ کسی میتونه امام زمان رو درک بکنه که توان و قدرت احقاق حق داشته باشه، عزم برای نابودی کفر و باطل داشته باشه. یه روایتی رو امشب اخوی ما میخوند، یه روایت عجیبیه، حالا من باید از ایشون بگیرم بعدن بیام جزئیاتشم براتون عرض کنم، کلیتش رو عرض کنم، که وقتی حضرتشون ظهور میکنن تو مدینه، کسی که در شجاعت و در قوت قلب و اینها خیلی، یعنی بعد از امام زمان ایشونن، اعتراض میکنه به امام اثر با اونا فدا، البته با یه زبان بدی که ما هادا چه میکنی؟ چرا؟ چون حضرتش کسی رو منصوب کرده بود در مدینه، یه عده ایشون رو کشتن. یه زمانی شما الان حاج قاسم سلیمانی رو تو سوریه میکشن، اگر قرار باشه انتقام ایشون، الان از یک سال و خورده ای گذشت، آها چرا انتقام گرفته نشد؟ شما فکر میکنید زمینه گرفتن انتقام هست؟ وقتی قریب 50 حزب سیاسی و دولت حاکمه به این تصمیم میرسه که برای تصاحب و قدرت در دوره بعد حاج قاسم سلیمانی رو قربانی بکنه و نبرد او و مقاومت او و شجاعت او و ایمان او و اخلاص او و توان او و مردانگی او و قدرت سیاسی او رو زیر سوال ببره برای اینکه قدرت کسب بکنه، و فکر نکنید وقتی که این اتفاق افتاد اینها رأیشون کم میشه، نه، اینا بررسی هایی که کردن به این نتیجه رسیدن که نمایش خیمه شب‌بازی راه بندازن، یه جریان سیاسی راه بندازن، یه جریان رسانه‌ای راه بندازن، امنیت این کشور رو به مخاطره ببرن تا بتونن دل یه عده‌ای رو صاحب بشن، بگن اگر ما نتونستیم برای شما مدیریت اقتصادی مناسبی داشته باشیم، اقلش اینه که مثل اینها نیستیم. ما هوای راحت طلب ها و عافیت طلب ها و ما هوای غرب گراها و ما هوای کسانی که نه به غیرت خودشون فکر میکنن، نه به شرافت خودشون، نه به ملیت خودشون فکر میکنن، هوای اونها رو داریم. ببینید کی رو زدیم. و وقتی حاج قاسم سلیمانی رو میزنن، اتفاقی تو مملکت میفته؟ اتفاقی افتاد؟ آقا کروناست، برم کن تو رو حضرت عباس. چند نفر موضع کوبنده روز اول گرفتن؟ انقدر اینها اطمینان دارن به مخاطبین خودشون، به مواجهین خودشون، به کسانی که از اونها انتظار رأی دارن، انقدر اطمینان دارن. واحد رسانه ریاست جمهوری، دفتر ریاست جمهوری، رأساً این فتنه رو انجام میده. در مرکز قدرت، دفتر بررسی های استراتژیک دفتر ریاست جمهوری، این فتنه رو شکل میده، این طراحی رو میکنه. امروز حجاریان دیدم یه توییت زده، نوشته که سلمنا باشه، مرد میدان یا میدان مهمتر. ببین حجاریان میگه سلمنا، میدان مهمتر. خب بعد یه سوال دیگری میکنه راجع به این که ما در خدمت روسیه بودیم یا روسیه در خدمت ما. من کاری به سوال دیگرش ندارم، به این بخش سلمنا میدان مهم او کار دارم. آیا جانیان شما می تو بازی بودی که الان با فشارهایی که تو افکار عمومی بر شما اومده حاضر شدید عقب نشینی بکنی؟ آیه ظریف که غلط کردم نگفت، فقط گفت نظر شخصیم باعث کدورت شده، نگفت من نظر شخصیم اشتباه بوده. او عذرخواهی نکرد. چرا ظریف عذرخواهی نمی کنه؟ واقعا شما ظریفی که در مقابل دشمن اینقدر ضعیف عمل میکنه، چرا در مقابل اراده ای ملت احساس ضعف نمیکنه؟ چرا بعد از سخنان مقام معظم رهبری هم باز اظهار پشیمانی نمیکنه؟ فقط میگه ببخشید من شما رو ناراحت کردم، این مطالب خصوصی بوده، دزدیده شده از من. شما اینو قبول دارید؟ این حرفایی که زدی رو قبول داری؟ تو قبول داری که در مملکت نباید سیاست از یک نقطه متمرکز رهبری بشه؟ پس ما داریم چیکار میکنیم امشب در خونه خدا؟ نمیدونم داریم چیکار میکنیم. این وصیت امیرالمؤمنین علیه السلامه. یه وصیت امیرالمؤمنین رو قبلا دیدیم، یه وصیتش هم امشب بعضی از کلمات رو میگم. قبل از وصیت امیرالمؤمنین، این جمله امام حسن که امروز اولین روز امامت امام حسن مجتبی است، فرمود از سیاسه، دقت کنید، از سیاسه انترعا حقوق الله و حقوق الاحیا و حقوق الاموات. سیاست اینه که حق الله رو رعایت کنی و حقوق احیا و حقوق اموات. حقوق احیا و اموات چیه؟ اما حقوق الله فعداء و ما طلبه و اجتناب اما ما نها. حق الله اینه که اون چیزی که گفته رو انجام بدی، اون چیزی هم که نهی کرده رو ترک کنی. خب مگه خدا نگفته ان هاذه امتکم امتا واحده انا ربکم فاعبدون؟ کل جامعه باید از یک سیاست واحد تبعیت کنه، از یک سیاست واحد، از یک دستور واحد، امتا واحده. ما تفرق و تشدد نداریم. هر ساری برای خودش سیاستی داشته باشه چه اتفاقی میفته؟ همین وضعیتی میشه که تو اروپا الان اتفاق افتاده. نه امنیت دارن، نه اقتصاد دارن، نه فرهنگ دارن، نه هویت دارن، هیچ چی دیگه ندارن. تو همین کشتار جمعی توسط کرونا بیشتر از ما هم همین ها تلفات دادن، بیچاره ها، چون کسی رو ندارن، پناهگاهی ندارن. اما حقوق الاحیا فهی ان تقوم بواجبک نحو اخوانک ولا تتاخر عن خدمت امتک و ان تخلص لولی الامر ما اخلص لامته و ترفع اقیرتک فی وجهه اذا حاد عن طریق السوا. و اما حقوق الاموات که حق احیا بعد از حق خدا چیه؟ حق همه مؤمنین، همه مؤمنات. اون حقوقی که از برادران ایمانیت به گردنته، حق واجبشون رو انجام بدی. در خدمت کردن به مردم تأخیر نکنی. نسبت به لا اله الا الله، نسبت به ولی امرت، نسبت سیاست یعنی این، نسبت به ولی امرت که خالصانه داره به ملت خدمت میکنه ادا دین کنی و حرفشو اطاعت کنی. این به این میگن سیاست. شما از این وحدت کلمه نمیفهمی؟ قانون اساسی این نظام ماست جناب ظریف که سیاست‌های کلان نظام رو باید رهبر جامعه. نمیشه. در یه خانواده هم دو نفر نمیتونن تصمیم بگیرن. تو یه سفر باید یه نفر بشه مسئول، یه نفر تصمیم بگیره. مشورت میشه. چه مشورت بالاتر از این مجلس شورای اسلامی با مردم؟ چه مشورت، چه دخیل کردن مردم در امر حکومت بالاتر از این که همه قدرت نظام رو سپردن، اکثر قدرت نظام دیگه، سپردن دست منتخب ملت بدون هیچ گرایش و رعایت بسیار تخفیف. دولتی سر کار اومد که بیشترین مشکل امنیتی رو ایجاد کرد، بیشترین جاسوس ها در این دوره گرفته شدن. یه ماه تا پایان و حکومت نمونده میگن ما این اسناد اصلی محرمانمون که ما قبول نداریم، ولی میگن این اسناد محرمانه دزدیده شده. دزدیده شده؟ مگه داشبورد پرایده؟ خود این که میگن دزدیده شده، خود این تمسخر شعور ملته. شما یه دولت امنیتی هستید، اکثر مدارس، مدارج و مسئولیت‌های حاکمیت دست کسانیه که دوره‌های بسیار پیچیده امنیتی دیدن، دوره دیدن، یه عمری زندگیشون رو با این امورات گذروندن. سیاست یعنی چی؟ یعنی حق امام تو رعایت کنی. این کلمه امام حسنیه که امروز امام شد بعد از امیرالمؤمنین. حق امامی که حق مردمش رو رعایت میکنه، نسبت به اونها خالصانه خدمت میکنه، رعایت کنی. این یعنی سیاست. بعد اینا میگن نه این بگه ظریف بگه، اصلا مسئله من ظریف اصلا نیست. حالا در مقام دفاع آدم وقتی میبینه حجاریان که مغز متفکر جریان این هاست خودش به میدان میاد میگه خب باشه حالا سلمنا باشه ما که قبول نداشتیم حالا باشه میدان مهم بگیم ببینیم مثلا روسیه این وسط داره چی کار میکنه میدونی یعنی چی؟ این یعنی طراحی یه جریان فکری. حمله به حاج قاسم سلیمانی امتحان یک ملت بود. امتحان یک ملت بود. بحث علاقه فقط باشه، ای بابا امام حسین علیه السلام سر مطهرش وارد کوفه شد، انقدر گریه کردن که نگو، زجه زدن که نگو. ولی همونایی که برای امام حسین زجه زدن حاضر شدن. امام سجاد، امام بعد از امام حسین رو از همون زندان کوفه آزاد کنن، نه به والله. امام زمان باید شرایط خیلی سخت تر از این بشه تا تشریف بیارن. امتحانا خیلی سخت تره. انقدر در روایات تمحیص و قربله و قلبی رو انقدر اینا مطرح میشه امتحانو، که خالص 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 باقی بمونه. چرا؟ به خاطر اینکه بعدش امام زمان مأمور به برخورده. وقتی تو مسجد کوفه دستور داد فقیه گردن بزنن کسی اعتراض نکنه. صوت آیت الله بهجت رو میشنیدم. کار اگر از شمشیر، آیت الله از ما بهجت میفرمود اگر از شمشیر امام زمان نترسن، فقها زمان ظهور امام زمان برای کشتن امام زمان فتوا میدن، مثل فتوایی که دادن برای کشتن حسین ابن علی. شما فکر میکنید تو جامعه ای که فقیهانش بر علیه امام زمان اگر بتونن فتوا بدن فتوا میدن، اون رعیت چه رعیتیه؟ اون رعیت دین رو چجور فهمیده؟ انقلاب اسلامی والله بالله تلاهه معجزه است که اومد حقایقی از دین رو رو کرد که قبلا اصلا بهش پرداخته نمی شد در دین. آقا برو بیست، برو به جنگ. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. امام از دل قرآن در آورد، تو سینه ما بچه های 12-13-14-15 ساله قرار داد و ما رفتیم جلوی گلوله، گرچه بی لیاقت بودیم و برگشتیم، اما اونهایی که اوج گرفتن با ایمان به همین آیه، عمل به همین آیه رفتن و تونستن عزت و شرف و حمیت و همه چیز این مملکت رو بگیرن. ما به مقصد نرسیدیم، خیانت شد. ما الان باید بیت المقدس رو آزاد میکردیم. شما تا الان نزدیک هفته آخر ماه مبارک رمضان، جمعه آخر روز قدسه. من نمیدونم اون دو ساعت آی وزارت بهداشت، اون دو ساعت با خودرو تو خیابانها رفتن، با خودرو تو خیابان رفتن و یه مسیر رو دو ساعت، یه ساعت هم نه. گاهی اوقات خیلی از شهرها من رفتم اصلا مسیر راهپیماییشون با خودرو که اصلا هیچی، پیاده هم برن نیم ساعت 20 دقیقه هم نیست. میگفتید هیچ کس مراسم نگیره ولی این مسیر طی بشه، اعلام براءت بشه نسبت به اسرائیل. رو چه حساب منطقی و علمی گفتید روز قدس نباید کسی راهپیمایی حتی خودرویی کنه؟ فرق روز قدس با 22 بهمن چیه؟ مگه شما 22 بهمن بعدش تلفاتتون بالاتر رفت؟ اگر نرفت به چه حقی، به چه جرأتی این نظام رو، این ملت رو از انجام یک فریضه واجبش منع میکنید؟ من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجب او فلیس به مسلم. اینا کلمات شوخیه که اگر بشنوی مسلمانی فریاد میزنه یا للمسلمین کمکم کنید، جوابشو ندیف مسلمان نیستی. شما دارید تو اخبار چی میبینید؟ یه بار اکی بیاد صدا و سیما رو هم بگیرید تمام کنید، بره قائل قضیه رو بکنید. و وقتی تو صدا و سیما نشون میدید الان بیت المقدس رو، حمله به نمازگزاران بیت المقدس رو، روزداران رو، وقتی نشون میدید که جنایت شهرک نشین ها چجوری دارن مسلمین و مظلومین این سرزمین رو از خانه آبا و اجدادیشون بیرون میکنن، فریاد وا مسلمان ها، وا مسلماشون بلنده، وا قربتاشون بلنده، از این ور چرا جلوی حنجره این ملت رو میگیرید؟ به چه حقی، به چه دلیلی، به چه استدلالی؟ ما الان شب احیا میگیریم، ده ها هزار نفر، صد ها هزار نفر، میلیون ها مرد مؤمنین. شما همین الان، البته الان هم نه، یه خود جلوتر خواهیم دید، اگر آثار بدی داشته باشه این اجتماعات معنوی با رعایت این شبه نامه ها مشخص میشه، که ما در محرم دیدیم پیک پایین اومد، تلفات پایین اومد، بعد از محرم مشکل زیاد نشد، بعد از اربعین مشکل زیاد نشد، عراق هم آمارش در دست جلو چشممونه. اون جمعیتی که بلند شد در تجلیل حاج قاسم سلیمانی، چه اتفاقی افتاد؟ به چه دلیلی روز قدس رو بستید؟ نفس رو در حنجره ها خفه کردید؟ ارتباط شما با سازمان جاسوسی موساد و دیگران چیه؟ استدلالتون چیه؟ چه فرقی بین شب قدر و مراسم روز قدس هست؟ نکنه کرونا شب و روز میفهمه؟ نکنه به احترام شب قدر مراعات میکنه ولی دیگه به احترام روز قدس مراعات نمیکنه؟ چه میکنید؟ چرا اجازه ندادید؟ چرا درخواستی که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور از شما کرد رد کردید؟ گرچه ممکنه که شهرهای ما، روستاهای ما، اونهایی که بتونن خودشون یه حرکتهایی انجام بدن بدن، عقل آدم بالاخره هست، غیرت هست، شرف هست، تکلیف هست. الان امام حسن مجتبی، امامی که الان امام شد بعد از علی ابن ابی طالب، میفرماد سیاست یعنی این که شما رعایت حق امت رو بکنی و رعایت حق امام رو و رعایت حق الله رو. من اگر امروز به توصیه و فرمان امام حسن مجتبی گوش ندم، چه فرقی دارم با کوفیان کوفی در زمان؟ عزیزان بسیج دانشجویی امروز تماس داشتن، گفتن بالاخره ما با استانداری هماهنگ کردیم، بالاخره جلسات متعددی گذاشته شد و چه و چه و چه و چه، که مثلا از ساعت 8 صبح تا مثلا 10 صبح یه حرکت‌های نمادینی انجام بگیره، مثلا پرچمی، یه چند تا تراکتی، یه عده‌ای در مثلا خیابان صفائیه به نمایش بگذارن. واقعا این چاره درد ساعت 8 صبح که بیداره، جمعه همین جوریش هم، جمعه معمولیش هم تا 10 صبح، قومی‌های خودمون که محل استراحتن. روز قدس اعلام براءت، سند قبولی این طاعت، اعلام انزجار، تو بال من ادرک قائم اهل بیتی، کسی قائم اهل بیت رو درک میکنه که یعتم بهی مقتدن بهی قبل قیامه، به او اقتدا کنه قبل از قیامش، یعتم بهی و بالائمه الهدا من قبل، اطاعت از او و از ائمه هدای قبل او بکنه. بعدش پیغمبر فرمود کسانی که براءت به جویان از دشمنان ما، از دشمنان اسلام، از دشمنان خدا، کسی که براءت از دشمنان اسلام نجویه اصلا درک نمی کنه مهدی رو. شب قدر جمع شدیم برای درک مهدی فاطمه. اگر فریادهای مرگ بر اسرائیل ما عینی و حقیقی نباشه، این درک معنا نداره. امیر المؤمنین علیه السلام تو صورت خودش میزد برای چی؟ معاویه لعنت الله علیه امام کفر کجا مستقر بود؟ معاویه مانع کجا بود؟ نه اینکه معاویه مانع طریق بیت المقدس بود، نه اینکه انگیزه و هدف امیر المؤمنین آزادی بیت المقدس بود. 1400 و اندی سال این مقصد رو هنوز امت اسلامی نتونسته بگیره. یه عده قلیل صهیونیست یهودی و نصارای شریک جرم و جنایت و اروپا و دولت‌های دست نشانده ذلیل و خبیث 70 سال 80 سال خون این ملت رو تو شیشه کردن، جلو چشم ما دارن جنایت میکنن. اون جنایات غزه بود و نسل کشیه بی نظیر در طول تاریخ، کودک کشیه بی نظیر. اون هم مدیریت همین نظام سلطه و صهیونیست و استکبار در حمله به یمن. نسل کشی چقدر؟ کی میخواد مقابل اینها بایسته؟ یعتم بهی و بالعمت الهدا من قبل مقتدن بهی قبل قیامه. اگر شب قدر شب امام زمانه، ما باید یه جوری شبیه امام زمان باشیم یا نه که طالب او باشیم؟ اگر روز قدس ما اعلام براءت ما عینی و عملی نباشه، چگونه ما دم از مهدی فاطمه میزنیم که با شمشیر قیام خواهد کرد و ریشه کفر و الحاد و خصوصا نفاقی که سیطره یهود و نصارا رو در آخر الزمان اینها فراهم میکنن از بن و بنیان میکنه؟ چگونه ما میخواییم مدعی باشیم که یار و منتظر و شیعه ولی عصر هستیم اما خودمون بگیم کروناست تو ماشینمونم میترسیم بریم یه خیابون 5 کیلومتر؟ 5 کیلومتر قم چقدره؟ اول پیامبر اعظم تا اینجا الان شما اومدی چند دقیقه طول کشید با 80 کیلومتر سرعتت؟ بازی ندید ما رو. صادقانه بگید مسئلتون چیه. اگر فکر کردید با کشتن قاسم سلیمانی و حد که حرمت این ابرمرد میتونید تب مبارزه با اسرائیل و صهیونیست رو از در درون ما از بین ببرید، اگر فکر کردید با حزب فیزیکی پیکر مطهر حاج قاسم سلیمانی و یارانش میتونید تب ضد صهیونیستی و ضد استکباری رو در درون ما از بین ببرید، اگه میدونید، اگه فکر کردید با سیاسی کردن و به بازی گرفتن غیرت دینی این ملت، با توهین به ساحت جهاد فی سبیل الله و حاج قاسم سلیمانی که نماد مرد میدان به تمام معناست، میتونید در عزم و اراده این ملت خلل ایجاد کنید، قطعا بدونید کور خوندید این ملت پای عهدش با حاج قاسم ها تا ابد هست. خود این حرکتی که مقام معظم رهبری انجام دادن، ساعت سخنرانی رو به بعد از ظهر واگذار کردن، این بی حکمت نیست؟ و مراسم معمولا روز قدس صبح بود. ما 19 دی دیدار با مقام معظم رهبری مگه صبح ها نداشتیم؟ ساعت 10 حضرتشون می اومدن برای ما صحبت میکردن در حسینیه ما. وقتی که این دیدار حاصل نشد چه اتفاقی افتاد؟ مقام معظم رهبری چه کردن؟ به جای همون زمان این دیدار رخ داد، این سخنرانی از طریق فضای مجازی و رسانه جمعی و تلویزیون و رادیو و اینها پخش شد. روز قدس هم مراسمش معمولا تا ظهر بود، بعد از ظهر ما رسم نداشتیم. چنان سخنرانی مقام معظم رهبه تغییر کرد به ساعت 2 بعد از ظهر. تو این زمان نباید دست بخوره. یادگار امامه، روز قدس یادگار امامه. چشم همه مستضعفین عالم در روز قدس، در این ساعت پیش از ظهر به امت اسلامی به ویژه در ایرانه. با رعایت همه موازین و شیوه نامه ها نباید ناامید کرد مردم مستضعف جهان رو و مظلومین رو. این امانت امام رو باید حفظ کرد. برای ما روز قدس عین شب قدر ارزشمنده، چون درک شب قدر به انجام تکلیف الهی و سیاسی ماست. و سیاست یعنی اطاعه، اطاعت و سیاسه. علی امیر المؤمنینی که فرق شکاف فرمود، اطاعت و سیاسه. سیاست یعنی اطاعت و اطاعت یعنی سیاست. پای این هستیم. هر کسی به هر طریقی میتونه باید سهمشو در این تکلیف الهی ایفا کنه. امشب جای امیرالمؤمنین تو مسجد کوفه خیلی خالیه. داشتن بر میگشتن حسنین، دفعی صدای یه ناله ای رو شنیدن از تو بیابون. کیه داره ناله میکنه این وقت شب؟ کی داره ناله میکنه؟ دیدن یه پیرمرد جزامیه، هی میگه حبیبی حبیبی، چند شب آقارشو ندیده؟ سه شب امیرالمؤمنین رو این پیرمرد ندیده. تازه نمیدونه علی کیه، این کسی که میومده. جزامی نمیدونم دیدی یا نه. این دائم باید ضد عفونی بشه، پوستش، زخمهاش، چرکهاش، عفونتهاش، دائم تا صدای ناله بلند شد. امام حسن و امام حسین ظاهرن بر میگشتن از کنار تربت مخفی بابا. شیعه ها از کنار تربت مخفی امام شما داشتن بر میگشتن، صدای ناله رو شنیدن، رفتن پیر مرد. زودی رفتن قضایی، خرمایی، نانی تهیه کردن، آستین رو بالا زدن، شروع کردن این پیر مرد رو تیمار کردن، تمیز کردن. این همین که گریه می کرد، ناله می کرد، هی حبیبی حبیبی می گفت، ظاهرن آقا سوال کردن کیه این دوست تو که منتظرش بودی؟ گفت خیلی شما بوی اون آقای من رو می دید. چشمش نمیدید، ظاهرن کور بود. خیلی بوی آقای من رو میدید، روحیتون، این اخلاقتون خیلی شبیه. خب این آقا کی بود؟ لا اله الا الله. خوش به حال اونهایی که پدر سایش بر سرشون هست هنوز. ماها که پدر از دست دادیم این حرفا رو میفهمیم. وقتی کسی پدر از دست میده، هی دوست داره از خوبی های پدر بشنوه، از خاطرات پدر بشنوه. خب کی بود، چی بود، چه می کرد؟ هر شب می اومد، هر شب می اومد، سر و صورت منو می شست، لباس های تازه تنم می کرد، خودش با دست خودش غذا دهانم می گذاشت. دو سه شب دیگه منو انگار فراموش کرده، به من سر نمی زنه. من کاری به زخم شستن و به تیمار و به گرسنگی ندارم، دلم تنگ شده برای اون آقا. صدا زد پیر مرد، میشناسید شما آقای منو؟ امام حسن مجتبی پاسخ داد، نه نگو امام حسن، نمیشه نگه. این پیر مرد تا کی میخواد منتظر بمونه؟ باید بگه عزیز انتظار دراد. صدا زد همین الان از دفن این آقا داریم برمیگردیم، یا از مزار این آقا داریم. کی بود این آقا؟
ما فرزندانشیم. این آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بود.
بعضی گفتن مرد، جان داد، سکته کرد، جان داد این پیر جزامی.
مگه میشه کسی نوازش های علی رو ببینه و بعدش تاب بیاره؟